Bene. A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wa la'nu ala a'da'ihim ajma'in. Dar ayah 38 مطالب و اموری باید مورد بررسی قرار بگیره. تا اینجا سه مطلب در پیرامون این آیه مطرح شد. آیه 38 این بود: قل نهبتوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب گفتیم این که این جمله به صورت شرطیه آمده اساساً حکایت از شک و تردید نمی کنه و جزمیت ارتباط بین مقدم و تالی به قوت خودش باقی است. مطلب چهارم که اینجا لازمه دربارش سخن بگیم این است که این خطاب یأتینکم آیا شامل همگان می شود همانطوری که فهبتوا منها شامل آدم و حوا و ابلیس بود، به علاوه شامل ذریه آدم هم میشه، یا این اختصاص داره به آدم و حوا و شامل ذریه او نمیشه؟ به طور کلی یأتینکم در آیه حتما مختص آدم و حوا نیست، یعنی همونطوری که خطاب اهبتوا منها جمیعا عام بود و شامل آدم و حوا و همچنین ذریه اونها میشد و ابلیس را هم در بر می گرفت، اینجا هم این چنینه، این خطاب هم شامل آدم و حوا و ذریه اونها و ابلیس هم میشه. حالا این که چگونه شامل ابلیس میشه و چگونه ذریه را در بر می گیرد، این خب یه امریست که عرض به حضور شما با تأمل نچندان بسیار روشنه. این که شامل ابلیس میشه بالاخره از این جهت روشنه که ما قبلا گفتیم اهبتو شامل شیطان هم بود، شامل ابلیس هم بود. پاسخ دادیم به ادعای اختصاص خطاب اهبتو به آدم و حوا و نهایتاً ذریه. این که شامل ابلیس نشه این رو ما قبلاً پاسخ دادیم. بر همین ملاک و اساس یأتینکم این شامل ابلیس و شیاطین، چه در میان جن و چه در میان انس خواهد شد. این سیاقی که عرض به حضور شما در آیه وجود داره و وحدت سیاق در آیه، این اقتضا میکنه همونطور که ابلیس مشمول امر اهبتو بود، مشمول این خطاب هم یأتینکم هم باشه. و بر همون اساسی که اهبتو شامل ذریه آدم هم میشد، شامل اینجا یعتینکم هم شامل ذریه آدم میشه. بنابراین که انه خداوند متعال در این آیه میفرماید فاما یعتینکم منی هدن، یعنی ای آدم، ای حوا، ای ابلیس، ای ذریه آدم، چنانچه هدایتی از ناحیه من به شما واصل و ابلاغ بشه و برسه، اون وقت هر که از شما تبعیت از هدایت من بکند فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، و اونهایی که تکذیب و انکار بکنن آیات ما را اولئک که لهم عذاب النار هم فیها خالدون. پس خطاب یأتینکم حتما عام و همه این امور را و همه این موارد را در بر میگیره. حالا ممکنه شما بگید چطور خطاب یأتینکم، این که هدایت خدا مثلا به ابلیس برسه و چگونه حالا او هنوز مثلا امید هدایت درش هست و او هنوز در بین این دو مختار باشه که یا راه هدایت یا راه انکار را انتخاب بکنه، این حالا بحثایی است که تفصیل اون در جای خودش مطرح شده یا خواهد شد. در مورد عرض به حضور شما شمول خطاب یأتینکم نسبت به ذریه آدم و حوا هم این نظائر داره در آیات دیگر در قرآن. ما در همین عرض به حضور شما بحث‌های گذشته که مربوط به داستان خلقت آدم بود اشاره به آیه 11 سوره فصلت کردیم که فرمود فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، که این چگونه شامل به اصطلاح این گروه هم میشه. یا مثلا آیه ربنا واجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا، آیه 128 سوره بقره که در عرض به حضور شما اون آیه مسئله ذریه آدم هم مطرح شده که چون اونها از خداوند متعال این درخواست رو کردن، بنابراین این مسئله اتیان و ابلاغ هدایت شامل همه اونها هم میشه. این یه نکته که در مورد خطاب یأتینکم بود. مطلب دوم این که این هدایت از ناحیه خداونده، یأتینکم منی هدن، این نکته بسیار مهمی داره که هدایت از غیر طریق خدا اساسا امکان ناپذیره. حالا طرق هدایت مختلفه، گاهی از طریق انزال کتب و ارسال رسول صورت میگیره. خداوند متعال کسانی را برای هدایت بشر میفرستد به عنوان پیامبر یا امام که جانشین پیامبره و اونها متکفل هدایت میشود. کتابی که خداوند ارسال میکنه این هم از ناحیه خداوند به عنوان هدایت انزال می شود، انزال کتب و ارسال رسول. گاهی هدایت از طریق راهنمایی عقل است، اون چیزی که در باطن انسان انسان را به سوی حق هدایت و راهنمایی میکنه. مصباح عقل است که انسان را در تاریکی ها به سوی سعادت راهنمایی میکنه و رهنمون میسازه. حالا این عقل یک جنبه و تجلی او فطرت، این عقلی که اساساً بر پایه فطرت بنا شده، عقل فطری و عقل استدلالی، اینها همه راه‌های درونی هدایت خدا هستند، ابزارهای درونی هدایت خدا هستند. گاهی هم از راه کشف و شهود ممکنه انسان هدایت پیدا کنه. کشف و شهود هم باز منشأش خداوند تبارک و تعالی است. البته کشف و شهودی که استناد به طرق معتبر و از مجاری مورد قبول واقع بشه. عنایت بفرمایید. به هر حال وقتی ما میگیم، یعنی آیه میفرماید یأتینکم منی هدن، میخواد بفرماید تنها و تنها راه هدایت هدایتی است که از طرف خدا باشه. بنابراین هر طریقی غیر از طریق هدایت خداوند قطعاً به سرانجام نمیرسه. اون وقت در ادامه‌ش هم خداوند تبارک و تعالی میفرماید که فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. باز اینو تأکید میکنه، هدای هم اتیان هدایت رو از ناحیه خدا بیان میکنه، یعتین نکم منی هدن، اینکه از ناحیه من هدایت به شما برسه. بعد در ادامه میفرماید فمن تبع هدای، کسی که از هدایت من تبعیت بکنه خب سعادتمند، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد در نقطه مقابل کسانی را که انکار میکنن و تکذیب میکنن آیات الهی را، یعنی همون نشانه های هدایت الهی را، اونا هم لهم عذاب نار، گرفتار عذاب در جهنم. لذا اگر کسی فکر کنه هدایت میتواند از غیر مسیر خداوند باشه، قطعا در اشتباه. بله اینجا یه اتفاقی ممکنه بیفته، بعضی هدایت خداوند را منحصر کنن به اینکه حتما از طریق نقل باید باشه. یعنی مثلا رسولی از طرف خدا این رو بیان کنه، یا امامی به عنوان جانشین او، یا کتابی که از سوی او نازل شده. و به طور کلی راه عقل و کشف و شهود را ببندن، یعنی منحصر کنن راه هدایت را در نقل و طریق شهود و عقل را به طور کلی طریق هدایت ندانن. این یه دیدگاهی است که تالی فاسد داره و ما حالا خواهیم گفت که اگر کسی گمانش این باشه که هدایت منحصر در این طریقه و اون رو فقط در مسیر نقل قرار بده چه تالی فاسدی داره اون رو حالا خواهیم گفت، ولی الان فعلا در این مقامیم که بگیم هدایت فقط از یک ناحیه، حالا یا به وسیله اسباب بیرونی و ابزارهای بیرونی یا به وسیله اسباب درونی یا هر دو، که اصلش هم همینه. یعنی خداوند دو تا حجت، دو تا طریق برای مردم قرار داده، یه حجت باطنی داره یه حجت ظاهری. حجت باطنی خداوند عقل، حجت ظاهریش رسولانه. البته یکی دیگر از حجت‌های باطنی که البته خیلی ظرافت داره، نیازمند مراقبته، چون این صحنه ایست که مزلت الاقدام، جای لغزش قدم‌ها، و اونم مسئله کشف و شهوده. گاهی خطورات شیطانی بر کسی مشتبه میشه و او رو و اون رو به اصطلاح به عنوان کشف و شهود حقیقت ارائه میده و شخص فریب میخوره و از مسیر هدایت دور میشه. اما به هر حال این ابزارها و طرقی است که به وسیله اون انسان هدایت میشه. پس منشأ هدایت و اصل و اساس هدایت خداونده. حتما طریقها و مسیرهای هدایت باید منتهی به خداوند بشه و مسیر و طریقی غیر از این ولو به اندک انحراف موجب می شود نهایتا انسان از وصول به مقصد اعلای خلقت انسان که سعادت ابدی و جاودانی باشه باز بود. اینم نکته دوم. نکته سوم، یعنی در همین رابطه داریم اصلا عرض میکنیم، ببینید در ادامه این باید توجه بکنیم که الانم اشاره کردم، اگر خداوند متعال میفرماید یأتینکم منی هدن و بعد میفرماید فمن تبع هدایا، این هدایت عام است. ما اول گفتیم خطاب یأتینکم شامل هم است، ثانیاً گفتیم منشأ هدایت فقط خداوند است ولا غیر، اصلا نمیشه هدایت را از غیر این منشأ پیدا کرد. سوم این که این هدایت یه معنای عام میداره. این که میگیم یه معنای عام میداره یعنی هم طرق عقلی را در بر میگیرد، هم طرق نقلی را، هم اونجایی که خداوند رسولی میفرسته، امامی رو قرار میده، کتابی رو نازل میکنه، و هم اونجایی که عقل با اون نورانیتی که داره میتواند شخص را راهنمایی بکنه، و هم این که پرده های حقیقت، پرده ها از مقابل حقیقت کنار بره و او به رأی العین حقایق را ببیند، همون شهود و کشفی که گفته شد. این عرض به حضور شما مطلبی است که باید توجه داشت، که اگر خداوند می‌فرماید چنان که از ناحیه من هدایتی به شما برسه و شما اون رو تبعیت کنید به اصطلاح به مقام عدم خوف و عدم حزن میرسی، این نه کسی میتواند اون رو محصور در طریق نقلی بکنه، نه کسی میتواند اون رو محصور در طریق عقلی بکنه. همه اینها هدایته، بلکه بالاتر من میخوام ادعا کنم اکتفاء به این امور هم به تنهایی کافی نیست. یعنی اینطور نیست که عرض به حضور شما کسی بگه خب من از طریق عقل خدا رو درک کردم، مثلا هدایت به این معنا شامل من شده، من معارف رو کشف کردم، اما عمل به اونها نمی کنم، به آنچه که در کتاب آمده یا به آنچه که رسولان بیان کردن من التزام عملی نخواهم داشت. این در واقع میشه همون فریبها و تسویلات شیطانی. او فکر کرده عقلش او را در این مسیر قرار داده، یا در اثر شهودی مثلا گمان کنه چیزی را که شهوده ولی در واقع شهود نبوده، که بله مثلا با ترک اعمال و واجبات من به حقیقت دست پیدا کردم و لازم نیست به این مناسک خودم رو پایبند بکنم. این معلوم میشه اینا هدایت نیست. هدایت به تجمیع همه یافته ها و عمل به اونهاست. اونچه که عقل ما رو به سوی او راهنمایی میکنه، اونچه که انبیا و رسول برای ما بیان میکنن، اونچه در کتابهای آسمانی آمده، اینا با یک دیگر یک نقشه ای را برای ما تنظیم و ترسیم میکنن و ما موظفیم هم از در باورهامون با استدلال و برهان و عرض به حضور شما اینها به اون حقیقت و به اون سرچشمه برسیم و هم به اونها عمل بکنیم. یعنی تکالیفی که به عهده ما قرار داده می شود به این تکالیف پایبند باشه. پس کسی اولا نمی تونه ملتزم به بعضی طرق هدایت دون بعضن اخرى بشه، ملتزم بشه به طریق عقل و طریق نقل را یا طریق رسالت را یا نبوت و امامت را کنار بگذاره. این نمیشه، نمیتونه بگه هازا اندی طریقون و زاکه لیس اندی طریقون، این نمیتونه. و دوم این که این طرق مجتمعاً باید مورد ملاحظه قرار بگیره، نه منفردن و به نحو مانعت الخلو، که بالاخره یکی از اینها حاصل بشه کافی است. بله، یکی برای اینکه انسان رو به اون نور راهنمایی کنه، اون نور رو نشان بده کافی است، ولی عمل به تکالیفی که از طریق رسولان و انبیا به انسان میرسه، این تا نباشد امکان ندارد انسان به اون مقصد واصل بشه. پس دو گروه رو ما اینجا باید به اصطلاح از دایره این بحث و نزاع خارج بکنیم. یکی اونایی که میگن اساساً منظور از هدایت فقط انبیا و رسولانن، در اینجا فقط انبیا، یعنی آیه خداوند متعال که داره میفرماید فاما یأتینکم منی هدن، و در ادامهش هم میفرماید فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این یأتینکم منی هدن یعنی یأتینکم منی رسول او امام او کتاب، همین عقل و نادیده میگیره. بعضیا گفتن منظور از این هدایت اینجا فقط انبیاء. خب اگر این باشه این اشکال داره، نمیتونیم اساسا این رو اراده بکنیم، برای اینکه اینجا لازم میاد مخاطبه اما یأتینکم منی هدن غیر آدم باشد، نه خود آدم، در حالی که مسلما خود آدم مشمول این خطاب بوده. اما یأتینکم منی هدن در آیه داره دیگه، و قل له بتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، بالاخره قدر مسلم اینه که خود آدم و حوا که امر به حبوط شامل اونها شد مشمول این آیه هستن. فاما یأتینکم منی هدن، پس چنانچه هدایتی از ناحیه من به شما رسید. خب اگر ما بگیم منظور از این هدن فقط و فقط رسول و امامه، این که دیگه خود آدم رسول بوده دیگه، رسول و امام برای او معنا نداشت، پس باید بگیم هدایت اینجا عامه، هم عقل و هم شهود و هم رسول و امام را در بر میگیره. مگر اینکه بگیم ارسال رسول برای خود رسول هم متصوره. یعنی چی؟ یعنی امام و رسول هم برای همه مردم به عنوان هدایت محسوب میشن، هم برای خودشون، چون بالاخره خود اون نبی و امام یک حیث حقیقی داره، یک حیث حقوقی. حیث حقوقی امام اون شخصیتشه، همون مأموریتشه. حیث حقوقی رسول هم اینطوره، یه حیث حقیقی هم داره و اونم وجود عینیشه. خود به اصطلاح امام و نبی در واقع به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر معمولی وقتی میخواد زندگی بکنه برای خودش یه راهی را ترسیم میکنه. اون شخصیت حقوقیش میشه الگوی شخصیت حقیقیش مثلا. مگر اینکه این البته توجیه سختیه، تکلف داره، ما بخوایم بگیم مثلا خود امام و نبی هم برای شخص حقیقی او یه طریقی برای هدایت، این از هم جدا شدنی نیست. این دوگانه کردن یا دو حیث کردن شخص امام در مسئله هدایت، این یه مقداری به اصطلاح پذیرشش مشکله. علی ای حال منظور از هدایت در اینجا در واقع عامه، طریق عقلی و نقلی هر دو رو در بر میگیره، لذا خطاب یأتینکم منی هدن اختصاص به صدا ذریه آدم نداره. اگر این خطاب مختص ذریه آدم بود و هم میتونستیم بگیم هدن اینجا به معنای انبیاء و رسوله، در حالی که ما میدانیم یأتینکم منی هدن شامل خود آدم هم هست، شامل ذریه او هم هست، پس طریقی هم و هدایتی هم که اینجا خدا اون رو به خودش نسبت داده اهم میشه، اهم از طریق عقل و نقل، اهم از هدایت‌های درونی و هدایت‌های بیرونی که به وسیله انبیا و کتب آسمانی واقع میشه. این هم عرض به حضور شما از این مطلب که هدایتی که از ناحیه خدا بیاد این معنای عام و شاملی داره. اینا همه طرقی هستن که اولا منشأشون خداست و ثانیا همه این طرق با هم به انسانها کمک میکنن تا به حقیقت و سعادت واصل بشه، و البته این نکته هم باید توجه کرد که بر اساس این آیه مسئله دستیابی و وصول انسان به هدایت هم مهمه. فاما یعتین نکم منی هدن، یه چنانچه هدایت من به شما اتیان شد، به شما رسید، ابلاغ شد. اینو بعضی ها قرینه گرفتن اما یعتین نکم منی هدن، که این مثلا اختصاص داره به هدایت‌های نقلی، به طرق نقلی، یعنی به انبیا، رسول و کتاب‌های آسمانی. این دیگه شامل عقل نمیشه. چرا؟ چون اگر اون بود که دیگه اون همراه با بشر بود، دلیل نداشت خداوند بفرماد اما یعتین نکم، چنانچه هدایت من به شما برسه. ولی پاسخش این است که نه، این دلیل نمیشه. این که عقل همراه بشر بوده و اگر شامل عقل میشد پس دیگه یعتین نکم معنا نداشت، پاسخش اینه که این ما قبلا گفتیم، همون مطلبی که در باب جمله شرطیه گفتیم، گفتیم شرطیه بودن این جمله دلیل نمیشه که اینجا شک و تردید وجود داره. ارسال رسول و انزال کتب و قرار دادن امام هم یه امر حتمی و قطعی بوده، فرق نداشته. در هر صورت این اتفاق میافتاد. بله، حالا عقل ممکنه بگیم از همون اول همراه و همزاد با بشر و زمینه رو آماده میکنه برای اینکه از بیرون این هدایت صورت بگیره. لذا اینم دلیل نمیشه که بخواد اختصاص پیدا کنه. عمده اینه که این هدایت به بشر واصل بشه. یعنی اگر کسی حالا مثلا رسولی به دست او، رسول یا کتابی به دست او نرسه، او آشنا نشه، آگاه نشه، درسته که از بخشی از هدایت من محروم شده، اما باز طریق درونی و عقل و کشف و شهود برای او مفتوحه و اون هم به اندازه خودش میتواند یک سری مسئولیت هایی را متوجه شخص بکنه و به این وسیله راه هدایت را بیابد. اینم مطلب عرض به حضور شما سوم بود که یا چهارم، مطلب چهارم بود که در زیل این آیه مطرح شد. حالا تا مطلب بعدی. الحمدلله رب العالمین.